ویسل، برنامه از دل میدان‌های ورزشی. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، به برنامه ویسل رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه مصاحبه داریم با استاد محمد بشیر ترکی، سرمربی تیم ملی تکواندوی افغانستان، در مورد کسب دو مدال برنز از رقابت‌های آزاد تکواندوی بین‌المللی فجیره امارات. در قسمت دوم برنامه مصاحبه داریم با حکمت الله زین، مدال آور افغانستان از مسابقات بین‌المللی تکواندوی فجیره امارات متحده عربی که تانست با شکست دادن سه حریف مدال برنز را به دست آورد. و در قسمت سوم برنامه استفاده از مواد مخدر یا دوپینگ را در مشت زنی برای شما بیشتر تشریح می‌کنیم.
اعتیاد تباهی بار می‌آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز برنامه ویسل رادیوی آزادی، استاد محمد بشیر ترکی، سرمربی تیم ملی تکواندوی افغانستان را در برنامه با خود داریم و اخیراً ملی پوشان تکواندوی افغانستان در مسابقات که در امارات متحده عربی و در شهر فجیره برگزار شده بود، افغانستان موفق شد که دو مدال برنز را کسب بکنه. محسن رضایی و حکمت زین هر دویشان با شکست دادن سه حریف و همچنان یک استراحت موفق شدند که مدال کسب بکنند و مدال‌هایشان خیلی با ارزش به خاطر از این است که سطح مسابقات فجیره نسبت به سالهای گذشته بسیار زیاد بلند بود و در حدود 2000 تکواندوکار در کاتگوری‌های مختلف سنی دو رویداد اشتراک داشتند. جناب استاد، اگر در رابطه به مسابقات، سطح مسابقات، حضور چهره‌های نخبه از تکواندو از سراسر جهان و همچنان اهمیت این رویداد برای کسب سهمیه المپیک و آمادگی ورزشکارای ما، شما اگر معلومات بتین که در کدام سطح بود مسابقات و افغانستان با چند ورزشکار چی دستاورد داشتن؟
تشکر. سلام و عرض ادب دارم حضور شما جناب شهزاد صاحب و شنونده‌های محترم رادیوی آزادی. در قدم نخست من قلبا از شما سپاسگزاری میکنم که در باستاب نتایج تیم ملی تکواندو افغانستان در این رقابت ها شما گام های بسیار گسترده را برداشتین. از صفحه رادیوی آزادی تمام نشرات فدراسیون ملی تکواندو افغانستان که ما تانستیم دو مدال کسب کنیم به سهم تمام مردم ما به سراسر جهان رساندیم. ما به نمایندگی از فدراسیون ملی تکواندو افغانستان قلبا از شما سپاسگزاری میکنم.
سلامت باشین.
در قسمت سطح مسابقات جناب شهزاد صاحب خدمتتان عرض کنم اویی است که مسابقات که در گریت دو می باشه بعد از مسابقات قهرمانی آسیا مهمترین مسابقات در سطح جهان شمرده میشه و خصوصا در اطور یک زمان که بسیار حیاتی و مهم برای ورزشکارای سراسر جهان در تکواندو است، چون سهمیه المپیک و مسابقات المپیک نزدیک است. کسایی که سهمیه المپیک اونا کسب کردن، اونا هم به خاطر یک مسابقه تدارکاتی در این رویداد حضور داشتند و همچنان در قسمت کسایی که تا حال سهمیه المپیک نگرفته و در ماه مارچ مسابقات سهمیه المپیک پاریس در کشور چین برگزار میشه، اینا همشان در این رویداد اشتراک داشتن که سطح از این مسابقات از دید ما برابر با سطح مسابقات قهرمانی جهان که در آذربایجان بود برابر بود، چون ما هر طرف جدول که شما نگاه میکردین یا در هر توشه که شما نگاه میکردین شما یا یک قهرمان جهان میدین که بازی میکنه یا قهرمان آسیا رو میدین یا کسایی که مدالای طلای گرند پرکس و گرند اسلام دارن بازی میکنن. مسابقات فوق العاده از سطح بالایی برخوردار بود از لحاظ فنی و تیم ملی تکواندو افغانستان هم با 8 ورزشکار در 8 وزن در 7 وزن در این رویداد اشتراک داشتن که شکر الحمدلله ورزشکارای ما بسیار خوب درخشیدن. ما کشورهای بسیار زیاد را شکست دادیم، چون شما خود شاهد بودین که وقت شما دو کشور شکست می دادین فقط در کوارتر فاینال می رسیدین. شما باید در بعض از اوزان باید 4 بازی را می بردین که شما می تانستین مدال برونز بگیرین، و در بعض از اوزان 3 بازی را باید می بردین که شما در سیمی فاینال را پیدا می کردین. در این رویداد حکمت الله زین و محسن جان رضایی توانستن که عریفای پرقدرت خود شکست بتن و دو گردناویز برونز نصیب شون و بیرق افغانستان به اهتزاز در بیاورن و مردم ما را شاد بسازن.
بسیار خوب. در مورد مسابقاتی که در پیش از مسابقات کسب سهمیه المپیک بر افغانستان چقدر قابل اهمیت است، به خاطر از اینکه ما معمولا در بازی المپیک در رشته تکواندو امیدوار هستیم که دستاورد بر افغانستان به دست بیاید. ما در المپیک 2008 بیجینگ مدال داشتیم، با کسب نمودن سهمیه المپیک در قاره آسیا توسط رولای نکپا 2012 همچنان ما 2 سهمیه المپیک را از قاره آسیا کسب کردیم. 2016 تنها المپیک بوده تا به حال که افغانستان اشتراک نداشته، ولی در 2020 توکیو بنابر موضوعات مختلف که پیش آمد بازم افغانستان یک نماینده داشت بالاخره با هر موضوعی که پیش آمد. ولی این دوره المپیک پاریس خیلی زیاد مهم است برای ورزش افغانستان، چون ما از سال 2012 به این طرف مدال المپیک نداریم. چقدر امیدواری ها وجود داره که افغانستان بتونه سهمیه المپیک را کسب بکنن از کشور چین؟
جناب شهزاد صاحب، بر شما بهتر معلوم است که ما تمام سعی و تلاش خود را میکنیم. یکی از علتهایش هم امی است در تایید حرفای شما که رسانه های محترم، طرفدارای تکواندو و تمام مردم افغانستان چشم و امیدشان بسته است به رشته تکواندو که این رشته میتونم مدال از المپیک بگیره و سهمیه المپیک بگیره، و اینمی انگیزه است که ورزشکارای ما و آیت رهبری محترم فدراسیون تکواندو تلاش میکنیم که ما همی آرزو و همی امید را که مردم افغانستان داره ای را گام های خوب را برداریم و اونا را با آرزوهایشان برسانیم، دلاشان شاد بسازیم. ما زحمات زیاد کشیدیم، ورزشکارا زحمات زیاد را متقبل شدن در شرایط بسیار بد، در شرایط بسیار دشوار. اینا دست و پنجه نرم میکنن با فقر، با بیچارگی، با هزار یک رقم مشکل، خاصتا به خاطر این موضوع که دوره که شما فرمودین که همه چشمشان به می است که تکواندو میتونه کسب سهمیه المپیک کنه و به نمونگی از افغانستان در المپیک اشتراک کنه. لیکن ما از لحاظ امو چیزی که در توان ما است، چیزی که در توان ورزشکارای ما است، امی ما دیگه چیز خود کرده نمیتونیم. امی جان خود، عمر خود، زندگی خود ما در خدمت کشور خود و در خدمت مردم خود گذاشتیم و هیچ وقت سهلنگاری نکردیم، در ضمنان هیچ وقت تنبلی نکردیم، ایر ما فدایشان کردیم. لیکن یک موضوع است، ببینین امی یک موتر بسیار خوب، یک موتر بسیار تیز رفتار خوب مدل سال، یک درایور می داشته باشه و خود موتر می داشته باشه، این موتر 4 دانه تایر می داشته باشه. خب نمیشه یک مثال، شما این موتر وقتی که شما اگر می خواهید که یک موتر دیگه مثال رقابت کنه، تنها درایور و تنها استرینگ و ماشین موتر بتانه کوره از سبقت کنه و موتر مثال ازش پیشی بگیره در صورتی که تایر نداشته باشه. فعلا امید تکواندو افغانستان بسینه افتادگی است از لحاظ اقتصادی. ما مثل از اونمو موتری هستیم که درایور داره، موتر بسیار خوب است، لیکن چیزی که ضرورت است که باید ما سبقت کنیم از دیگر ورزشکارهای دنیا، او همون تسهیلات است، تجهیزات است، حقوق است که باید برای ورزشکارها داده شود و اینا مسئولیت تنها نباید به دوش یک فدراسیون داره تا یک رویداد بسیار مهم دنیا گذاشته شود یا تنها به عهده ورزشکار و ترینر باشه. این بستگی داره به تمام نظام. تمام نظام باید سپورت کنه این تیم، تمام نظام باید در پشتیبانی از این تیم باشه، برای ورزشکار سهولت های خوب ورزشی باید مهیا گردد. به خاطر از این که وقت شما تمرینات مشترک نداشته باشین، مسابقات تدارکاتی نداشته باشین، غذای خوب برای ورزشکار نداشته باشین، دکتر برای ورزشکار که دکتر ورزشی است نداشته باشین، یعنی همو انگیزه که غیر از اونمو انگیزه و انگیزه آرزوی مردم است و مثال مسئولیت کشور است، بچون از این انگیزه دیگه انگیزه نداشته باشین، براتون کسی انگیزه نده، بسیار یک رای دشوار ما داریم سپری میکنیم و ایره اطور نیست که حال این رقم بوده باشه. ما از امو دوران سال 2008 بیجنگ هم دمی حالت بودیم تکواندو افغانستان، لیکن الحمدلله با همت والایی که ورزشکارای ما داشتن و تیم کاری ما داشتن، ما توانستیم که بر افغانستان 3 مدال المپیک بگیریم، بیش از چندین مدال بازی های آسیایی، مدال قهرمانی جهان بگیریم، بیش از 2000 مدال بین المللی با ارزش بر افغانستان کسب کنیم. خب این بستگی اینال داره با یک مجموعه بسیار کلان که به نام دولت است، المپیک است، تربیت بدنی است، متشبثین خصوصی است، تجار ملی است، اینا کلشان باید دست به دست هم بتن که ما بریم و رقابت کنیم و همین آرزوی را که مردم افغانستان داره ای را برآورده بسازیم. دیگر دنیا که ورزشکارایشان توسط تجار ملی حمایت میشه، توسط شاروالیایشان حمایت میشه، توسط وزارتخانه‌هایشان حمایت میشه، توسط دولتشان حمایت میشه، این شما باور کنین حتی اگر در اون کشور مثال 5 دانه حزب سیاسی باشه، در این 5 دانه حزب سیاسی غیر که دولت حمایت میکنن، اون 5 حزب سیاسی هم می ورزشکارا را به خاطر المپیک حمایت میکنن و تقدیر میکنن و تمجید میکنن و پشتیبانیشان میباشه که باز اونا میرن و دستاوردهای خوب در کشور خود میداشته باشن. ما زحمت خود میکشیم، تلاش خود میکنیم، زندگی خود وقف از این موضوع کردیم که برای کشور خود، برای مردم خود یک دستاورد خوب داشته باشیم، افغانستان به یک نام نیک در دنیا یاد شود. لیکن آرزوی ما ای است که ما را هم مردم ما درک کنند که در کدام شرایط بسر میبریم، نظام ما هم درک کنند که ما کتکی ها در رقابت هستیم در دنیا، ما با کی دست و پنجه نرم میکنیم. همین حالی که من برای شما صحبت میکنیم، افغانستان از جمله 7 کشور برتر آسیا است و در بین 45 کشور آسیایی ما 7 کشور برتر آسیا در تکواندو هستیم. در جهان ما میال مقام 29 در بین 214 کشور جهان داریم، یعنی از 185 کشور دنیا تکواندو افغانستان برتر است. وقتی که شما از 185 کشور جهان و از 38 کشور آسیا که جمله 45 کشور در آسیا می باشه شما مثال پیشی می داشته باشین، جلوتر هستین، شما باید چی گونه سپورت شوین، شما باید چه رقم امکانات در دسترستان باشه که شما برین از این پیشتر برین و حتی همین جایگاه رو نگاه کنین. این مسئولیتش برمیگرده و تمام همین ادارات را که من خدمت شما و متشبثین خصوصی و مردم اولتان یاد کردم، ای تمامش برمیگرده، مسئولیتش برای اینا هم که ما مسئولیت خود انجام میتیم و تاریخ یک روز خواهد نوشت که در این قسمت کیها کوتاهی کرده، آیا ورزشکارا کوتاهی کرده، خانواده های ورزشکارا کوتاهی کرده، مسئولین فدراسیون کوتاهی کرده، مربی کوتاهی کرده یا ایست کسای دیگر کوتاهی کرده. این کوتاهی ها امروز نه فردا، فردا نه پس فردا با خط زرین نوشته میشه و در حق میشه در کتابا و مردم ایره میخوانه. ما آرزو دارم که مسئولین این مصاحبه ما را بشنوند و توجه کنن و امون مسئولیتی که دارن در مقابل وطنشان، در مقابل مردمشان، این مسئولیت خود را رفع کنه. در غیر از او یک روز مردم محاسبه میکنه در این قسمت امرایشان.
جناب استاد، با امید حل مشکلات ورزش افغانستان مخصوصا تکواندو، از اینکه وقت دادین به برنامه ویسل رادیو آزادی، از شما یک جهان تشکر.
سلامت باشین شهزاد صاحب. من هم قلبا از شخص خود شما و از رادیو آزادی سپاسگزاری میکنم که شما همیشه امید تمام ورزشکارای افغانستان بودین و در بازتاب دستاوردهای تکواندو و تشویق ورزشکارا از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نورزیدین. خداوند شما را با عزت داشته باشه.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز برنامه ویسل رادیوی آزادی، اخیراً حکمت الله زین و محسن رضایی هر دو در مسابقات بین‌المللی آزاد تکواندوی فجیره در امارات متحده عربی تانستند که دو مدال برنز را برای افغانستان کسب بکنند. البته در مسابقات نزدیک به 2000 تکواندوکار در کتگوری های مختلف سنی اشتراک داشتند از قاره های مختلف، که سطح مسابقات واقعا بلند بود که خوشبختانه افغانستان تانست که دو مدال کسب بکنه. به خاطر همین موضوع خواستیم با حکمت زین مصاحبه داشته باشیم و در مورد مدال که تانست به دست بیاره میشه ازش بپرسیم که معلومات بده که حریفایش کی بود، از کدام کشورها و چقدر تمرین کرده بود به خاطر آمادگی. حکمت عزیز سلام، تبریک باشه مدال شما و میشه که معلومات بتین در رابطه به حریفانتان که حریف اول، دوم، سوم و چهارمتان کیها بودن و از کدام کشورها بودن و شما با چه نتایج اونا را بردین و شکست دادین.
سلام شهزاد صاحب، خدمت شما و تمام شنوندگان رادیویتان بسیار تشکر. شهزاد صاحب عزیز، ما در 11 دوره فجیره اوپن شرکت داشتیم که خوشبختانه توانستیم در این رویداد دو مدال بسیار ارزشمند را کسب کنیم که ما خودم توانستیم در وزن 68 کیلوگرم با شکست دادن 4 حریف مدال برنز کسب کنم، که در بازی اول ما استراحت بودم و بازی دوم حریف پرقدرت قزاقی خود را شکست دادم و در بازی دوم حریف باز بازیکن دبلیوتی بود که توانستم او را به تفاوت بسیار بالا شکست بودم و در بازی کوارتر فاینال که همراه حریف به اردنی خود روبرو شده بودم خوشبختانه او را شکست بودم و مدال برنز رویداد کسب کنم. و قابل یادآوری است که در این رویداد 44 کشور دنیا شرکت داشت به شمول 580 ورزشکار و این دستاورد بزرگ به تمام هموطنان عزیز تبریک میگم.
یک چیزی که برای شنوندگان هم پیشترم یاد کردیم که در مسابقات در حدود 2000 تکواندوکار در کتگوری های مختلف سنی اشتراک داشته که هم در بخش نوجوانان، نونهالان و همچنان بزرگسالان ورزشکارا اشتراک داشتن، که در بخش بزرگسالا همون تعداد که شما گفتین اشتراک داشت، که خوشبختانه از افغانستان هم تکواندوکارا در اوزان مختلف اشتراک داشتن و هر کدامشان پیروزی های خوب داشتن و مثل امید سحاک حریفان خدا دو حریف خود برد، همچنان رامین امینی دو حریف خود شکست داد. در وزن مختلف ورزشکارای ما پیروزی های داشتن. محسن رضایی هم بسیار خوب بود و 3 پیروزی داشت و شما هم بسیار کارتان فوق العاده بود و مسابقات هم اکثرا علاقمندان با تکواندو شاهد بودن و دیدن که شما بسیار خوب کار کردین و مبارزه کردین.
تشکر.
اگر معلومات بتین که به خاطر این مسابقات چقدر شما زحمت کشیدین، در کجا تحت نظر کی و روزانه چند ساعت تمرین میکردین و کدام تمرینات پیش میبردین؟
شهزاد صاحب محترم، شما بهتر در جریان هستین که ما تقریبا از 2 سال بدین سو ما کاملا تمرینات خود را به شکل منظم پیش میبریم. ما تقریبا چندین رویداد داشتیم که ما با مسابقات کوری اوپن داشتیم، همچنان مسابقات بازی های آسیایی داشتیم که بیشترین دستاور در مسابقه ما کسب کردیم خوشبختانه، و ما از لحاظ آمادگی در این مسابقات کاملا آماده بودیم و بیشترین فوکس ما روی مسابقات کسب سهمی است که بتانیم بخیر در اون مسابقات سهمیه بگیریم و بخیر در یک دستاور خوب در المپیک داشته باشیم.
مشخص شده که کدام چهره ها به سهمیه المپیک اعزام میشن یا ای که هنوز تصمیم گرفته نشده؟
نه خیلی تالی مشخص نشده، ایره باز فدراسیون ملی تکواندو افغانستان تصمیم میگیره که کدام بازیکن‌ها را به کوالیفیکیشن گیمز المپیک انتخاب کنند.
بسیار خوب. و یک چیزی که برای شنوندگان ما معلومات بتم که مسابقات کسب سهمیه المپیک قرار است به تاریخ 17 ماه مارچ در کشور چین قرار است که برگزار شود، و البته تمامی کشورهای آسیایی که سهمیه المپیک نتونستن کسب بکنند در رویداد اشتراک خواهند کرد، به شمول کشورهای بسیار قدرتمند تکواندو که هر تکواندوکار که مدال‌های طلا و نقره را در رویداد کسب بکنه جواز حضور به بازی‌های المپیک 2024 پاریس را کسب خواهند کرد. به هر حال از افغانستان قرار است که دو تن اشتراک داشته باشه در اوزان مختلف که هنوزم بحث جریان داره که کیها باید انتخاب شود به خاطر بازی‌های سهمیه المپیک، و چهره های نخبه که فعلا مطرح هستند که باید به او رویداد اعزام شوند، چهره های مثل محسن رضایی است، علی اکبر امیری است و همچنان حکمت الله زین که همین لحظه ما با ایشان مصاحبه داریم. به هر حال اگر حکمت عزیز برنامه بعدی شما را بگوین که پیش از رفتن به سهمیه المپیک آیا کدام رویداد دیگر هم شما خواهید رفت، یا ای که خیر به خاطر از اینکه یک رویداد چندین رویداد در ایران برگزار میشه که اون مسابقات هم دارای رنکینگ المپیکی است، آیا در اون رویداد اعزام از افغانستان کسی میشه یا خیر؟
دقیقاً شهزاد صاحب، ما بیشتر فوکس ما روی مسابقاتی که به رنکینگ داره روی از اون مسابقات است، بخاطر اینکه ما میخواهیم بخاطر کسب سهمیه رنکینگ خود ارتقا بدیم تا بتوانیم در کسب سهمیه بهترین نتیجه را کسب کنیم، کسب سهمیه را به دست بیاریم. ما تقریباً یک الی دو هفته بعد عازم به کشور ایران میشیم که در اینجا ما سه رویداد بین‌المللی داریم که خوشبختانه بتوانیم در اون مسابقه هم یک نتیجه خوب داشته باشیم.
از اینکه وقت دادین به برنامه ویسل رادیوی آزادی از شما یک جهان تشکر میکنم.
بسیار تشکر شهزاد صاحب، قربانتان، سلامت باشید.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می‌دارد.
در این قسمت از برنامه می خواهیم که در مورد دوپینگ یا استفاده از مواد مخدر و نیروزا در رشته بوکس یا مشتزنی برای شما معلومات ارائه کنیم. رشته مشتزنی یا بوکسینگ از جمله پرطرفدارترین رشته های ورزشی در جهان به شمار می رود. بوکس که شامل برنامه بازی های المپیکی نیز است، اما در بخش حرفه‌ای نیز از جایگاه خاص در میان مردم برخوردار است. تست دوپینگ هم در بوکس آماتور قابل اجراست و هم در بوکس حرفه‌ای. اما در این قسمت از برنامه بیشتر در مورد دوپینگ در بوکس حرفه‌ای به شما معلومات می‌دهیم. بوکس حرفه‌ای که طرفداران بسیار زیاد در جهان دارد، بنابر این که مبالغ هنگفته در آن رد و بدل می‌شود و ورزشکاران ضمن کسب پیروزی‌ها در مقابل حریفانشان مبالغ هنگفت و کمربندهای قهرمانی در سازمان‌های مختلف این رشته را نیز به دست می‌آورند، استفاده از دوپینگ نیز در این عرصه بی‌اندازه مهم تلقی می‌شود. تعداد زیاد از چهره های سرشناس بوکس در جهانند که با استفاده از دوپینگ برای مدت از بوکس و فعالیت های رسمی آن و دور گذاشته شدند. از آن جمله میتوان به کانلو آلوارز اشاره کرد که با استفاده از دوپینگ توانست یک پیروزی مهم را مقابل کانلو آلوارز کسب کند. وای در سال 2018 در مسابقه‌ای که برای بار دوم با گینادی گولوفکین از قزاقستان انجام داد، بعد از مسابقه دوپینگ وای مثبت اعلام گردید. اگرچه دلیل مثبت اعلام شدن دوپینگش را استفاده از گوشت عنوان کرد، ولی با آن هم در میان علاقمندانش از شهرت و محبوبیتش کاست. و تعداد زیاد از علاقمندانش شدیداً بالای وی انتقاد کردند، زیرا پیروزی با استفاده از مواد غیر مجاز در ورزش یک اصل غیر اخلاقی به شمار می رود. همچنان بوکسران زیاد دیگر نیز یا متهم به دوپینگ شدند و یا هم تست آنان به کلی مثبت اعلام شده است، مانند فلوید میویدر که بالای وی اتهام دوپینگ در مبارزه با مانی پاکیاو از فلیپین بالا گرفت ولی تست وی مثبت اعلام نشد، یا هم شین موسلی که در برابر اسکار دیلاهویا گمان زنی های وجود داشت که مرتکب دوپینگ شده که بالای شهرت وی نیز تأثیر بسیار بد گذاشت.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
این بود برنامه ویسل این هفته رادیوی آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
سلام، به روز هفتم خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. افغانستان در هفته‌ای که گذشت صحنه رفت آمد دیپلماتان ارشد و برگزاری گردهمایی بزرگ در تالار لوی جرگه به اشتراک مقامات بلندپایه حکومت طالبان بود. این همه در آستانه نشست دوحه در مورد افغانستان صورت گرفت. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد در 18 و 19 ماه ربان میلادی، میزبان این نشست خواهد بود. فریدون سنرلی اغلو، هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد، و توماس نیکلاسن، نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان، در جریان دیدارشان از این کشور با مقامات حکومت طالبان و چهره های مثل حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین، در مورد نشست دوحه گفتگو کردند. توماس نیکلاسن پنجشنبه از پایان سفر 4 روزه‌اش به افغانستان خبر داد و گفت که پیش از سفر به کابل از کشورهایی که نماینده هایشان در نشست دوحه اشتراک می کنند شنیده و تمرکز اصلی سفرش به افغانستان شریک کردن دیدگاه های جامعه جهانی با طالبان و دیگر افغان ها بوده تا در تعیین انتظارات واقع بینانه از نشست دوحه و آمادگی بهتر برای یک ملاقات سازنده کمکشان کند. وزارت خارجه حکومت طالبان عکسایی از جریان دیدار امیرخان متقی، سرپرست این وزارت، با توماس نیکلاسن را در شبکه اکس یا تویتر سابق منتشر کرده و به نقل از آقای متقی نوشته که حکومتشان در کل در مورد این نشست نظر مثبت دارد و خواهان اشتراک معنادار در آن است. در حالی که کمتر از 10 روز به برگزاری نشست دوحه در مورد افغانستان مانده، طالبان در یک گردهمایی در تالار لوی جرگه در کابل از محدودیت و فشار بر حکومتشان سخن گفتند. آنها اما مشخصا نگفتند که کیها بر آنها فشار می آورند. محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان، گفت که آنها زیر هیچ فشار بیرونی نمی روند و فشارها را نمی پذیرند.
هر چوک در حتی کهی چه پا هر عنوان وی چه در افغانستان در خلق و امنیت خراب کی، در افغانستان در خلق و اقتصاد خراب کی، پس سیاسی او خارجی لحاظ بانی و پشارو نور بانی وارد کی، در نتیجه نور کی دوی باید در درکی او افغانان به انشاءالله چه ده دوی چمر بندیزونه او ده دوی چمر محدودیتونه دیریجی چمر پر افغانانو بانی کلی را تنگیجی هم دوم را به ده افغانان متحد کیجی.
شماری از کارشناسان باور دارند که این چنین سخنان در کل گردهمایی طالبان در کابل نشانه از دست و پاچگی طالبان در پیوند به نشست پیشرو در دوحه است و به گفته کارشناسان طالبان در تلاش هستند تا جامعه جهانی از موقف کنونیش در پیوند به اعضای افغانستان عقب نشینی کند. هنوز روشن نیست که کیها به نمایندگی از طالبان در نشست پیشرو اشتراک خواهند کرد. طالبان گفتند که میخواهند معلومات مفصل در مورد ترکیب و آجندای این نشست کسب کنند پیش از آن که اشتراکشان را رسما تایید کنند. و در جریان هفته‌ای که گذشت یک مقام ارشد ایران در مورد احتمال اعزام به گفتش لشکر انتحاری ها به جنگ غزه سخن گفت. حسن کاظمی قومی نماینده ویژه رئیس جمهور ایران برای افغانستان و سرپرست سفارت این کشور در افغانستان به روز سه‌شنبه در برنامه یکی از تلویزیون‌های دولتی ایران به نام شبکه افق گفته که در صورت نیاز و مساعد بودن شرایط از افغانستان تا سطح بیش از یک لشکر استشهادی یا انتحاری می توانند به جنگ غزه بروند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به درخواست ما برای تبصره در این مورد پاسخ نداد، اما المرصاد از رسانه های نزدیک به طالبان گفته که ایران نباید در مورد اعزام لشکر انتحاری ها از افغانستان به غزه صحبت کند. به گفته این رسانه اگر ایران بسیار بر اسرائیل خشمگین است به گروه حزب الله دستور اقدام دهد یا خودش مستقیما با اسرائیل بجنگد. حالا هم میپردازیم به تحلیل چند رویداد مهم در هفته‌ای که گذشت. آغاز میکنیم با نشست پیشرو در دوحه که سر و صداهای زیادی را هم ایجاد کرده. اینجا سید اشرف سادات آگاه امور افغانستان با ماست. جناب سادات خیلی خوش آمدین. ابتدا برای ما بگوین که برگزاری نشست دوحه برای تعیین سرنوشت افغانستان چقدر مهم و سرنوشت ساز هست؟
درود و سلام دارم خدمت شما همکاران گرامی و مردم شریف افغانستان. ببینیم از خیلی جهات افغانستان دچار مشکلات بسیار عدیده هست که دنیا هم به دنبال رفع این چالش های بسیار جدی هست. از یک طرف شما میبینیم که وضعیت افغانستان خیلی از دنیا رو نگران کرده، خیلی از کشورها رو نگران کرده، مخصوصا ای که گفته میشه خیلی از موادی که در توافقنامه دوحه مطرح بوده طالبان به او توجهی نمی کنن. هرچی ما به این طرف میریم حضور نیروهای حضور گروه های مسلح مخالف کشورهای منطقه و همچنان پایگاه های دیگه نیروها گفته میشه در داخل افغانستان هست، از طرف دیگه بحران بشری هر روز در افغانستان متاسفانه جدیتر میشه تا جایی که شما میبینیم یک نامه کاخ سفید به کانگریس میده و به شدت از فروپاشی اقتصاد نیمبند افغانستان ابراز نگرانی صورت میگیره و بهش دورنمای مشخصی هم برای بهبود اوضاع وجود نداره. رابطه افغانستان هر روز با کشورهای همسایه مانند پاکستان که به نوع وابستگی بسیار جدی از نظر اقتصادی افغانستان و پاکستان با هم دارن، اینا هم به هم میریزه.
بله، شما میدانین که شورای امنیت سازمان ملل متحد در 29 ماه دسامبر قطعنامه را تصویب کرد که در او درخواست گزینش نماینده ویژه سازمان ملل متحد بر افغانستان برای افزایش تعامل با افغانستان و رهبران طالبان مطرح شد. حکومت طالبان قسمی که میدانین گفته که در موجودیت دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان به گزینش نماینده خاص نیاز نیست. این چقدر مانع میتونه باشد در جهت رسیدن به هدف که در نشست دوحه دنبال میشه؟
ببینیم بس موجودیت یونیما بس جداگانه هست، او وظایف مشخص خود داره، مخصوصا بعد از تسلط طالبان بیشتر یونیما کوشش میکنه روی هماهنگی کمک های بشری برای افغانستان کار کنه، در داخل افغانستان مسئولیت داره. اما نگرانی جهان از جهات دیگه ایه که من فکر میکنم نیاز به یک چانه‌زنی بزرگتر داره. و مسلماً شما دیدیم وقت نماینده هماهنگ کننده ویژه از طرف سازمان ملل متحد از طرف شورای امنیت تعیین شد، او یکی دو سفر بیشتر بعد داخل افغانستان نداشت، بیشتر در ماحول افغانستان، در بیرون افغانستان رایزنی کرد، در حالی که مأموریت یونیما بیشتر در داخل افغانستان است و هر از چندگاه یک گزارش برای شورای امنیت ارائه میده. من فکر میکنم که مسئولیت یک نماینده ویژه باید با تعریف وضعیت سیاسی و اجتماعی افغانستان باشه و فکر میکنم نگرانم تمام دنیا یا کسایی که در حقیقت نمیخواهند در افغانستان دیگه اتفاق بزرگی بیفته یا جنگ دیگه شعله ور بشه، اینها دنبال یک روزنه امید هستن و در حقیقت برای شناسایی عوامل منازعه، برای جلوگیری از کشمکش های بیشتر سیاسی، برای این که بحران بشری در افغانستان شدیدتر نشه، افغانستان نیازمند یک همسویی ملی میتونه باشه. بنابراین یکی از بحثایی که من فکر میکنم نماینده ویژه میتونه روی از بیشتر تمرکز کنه چانه زنی با طالبا هست برای قبول بعضی از خواسته‌ها و مطالبات جهانی و همچنان گروه های فکری و حقوق بشری و سیاسی افغانستان که مسلماً شما میبینیم نگرانی ها هر روز بیشتر میشه، از این که تنگناهای در قسمت مسائل حقوق بشری به وجود میای، از این که دروازه مکاتب باز نمیشه، دروازه دانشگاه ها باز نمیشه و خیلی ها امیدی برای زندگی هدفمند در داخل افغانستان به خاطر این ندارن که هنوز طالبا دورنمای تعریف نکردن در حوزه اقتصاد، در حوزه سیاست، در حوزه ارتباطات خارجی و سیاست خارجی و مسائل از این گونه. بنابراین من امیدوارم که نقش نمایندهی که قرار معرفی بشه به عنوان نماینده ویژه سازمان ملل کمی کاربردی تر باشه نسبت به تمام نقشایی که تا حال نمایندگان سازمان ملل در امور افغانستان داشتم.
بر اساس پیشنهاد گزارش مفصل سازمان ملل متحد، یکی از مواردی که انتظار میره نماینده ویژه سازمان ملل متحد که احتمالاً بر افغانستان به کار گماشته شود، تحقق تمرکز بالای تحقق گفتگوهای بین الافغانی باید باشه. اما میدونین که طالبان یکسره مخالفت میکنن، نگرانی اصلی طالبا چیست در پیوند به گزینش یا پیشنهاد گزینش نماینده ویژه؟
ببینیم، هرچند خب طالبا بیشتر استدلال اونا اینه که افغانستان دارای یک نظام سرتاسری هست، به هیچ نوع جنگ جبهه‌ای دیگه در افغانستان وجود نداره، هیچ قسمتی از جغرافیای افغانستان تحت تسلط کدام گروه دیگه ای نیه که ما بیاییم دروازه گفتگوهای بین افغانی رو باز کنیم. طالبا بحث همو ایجاد کمیسیون بیشتر ملاق قرار میدن، میگن کمیسیون ایجاد شده برای از این که در حقیقت بیایه برای سیاست مداران و تمام کسانی که ناراضیان از زمان گذشته هستند فضا بده تا اونا برگردن به داخل افغانستان و در زیر چتری که ما به عنوان امارت اسلامی درست کردیم بیان زندگی کنن. اما چنان چیزی نیست. شما میفهمیم که روایت سیاست طالبان مخالفان بسیار زیادی داره و گروه های متعددی نمیخواهم که با همچون سیاستی همراه و همسو بشن، به خاطر از این که هیچ نوع جایگاهی برای کسای دیگه غیر از اعضای رهبری طالبان و اعضای خود طالبان تعریف نشده و حالا خیلی از گروه ها شما وقتی میبینید سخنرانی های مقامات ارشد طالبان که میرن به پایگاه های مردمی رهبران گذشته سیاسی پیام میدن که شما برگردیم و حتی نامم بردن که شما برگردیم و بیاییم با مردم خود زندگی کنیم، اما اونا در اعلامیه خب میگن که ما با کجا بیاییم زندگی کنیم، با کی زندگی کنیم وقتی فضای سیاسی نباشه و شما برابر این ممکنه بعضی از چالش های دیگه هم برای ما خلق کنیم و حتی ما نیروی تامین امنیت خود خورم اجازه نداشته باشیم که در اختیار داشته باشیم. بنابراین من فکر میکنم که نیاز به گفتگوهای سیاسی بین الافغانی وجود داره اگر واقعا دنیا میخواد که عوامل منازع شناسایی بشه. شما دیدین تجربه بعدی که در کنفرانس بن اتفاق افتاد، وقتی طالبان که یک طرف اصلی معادله بودن اونها دعوت نشدن و اونها بخشی از معادله سیاسی قرار نگرفتن، پس دوباره بعد از چند سال علمه و زخمای کنه دوباره تازه شد و بالاخره منجر به شکل گیری بله. اختلافات و جنگای شدیده شد. بنابراین من فکر میکنم که نیاز به گفتگوها هست تا عوامل منازع شناسایی بشه و دروازه گفتگو باید از یک طریق سازمان‌های بین المللی میانجیگر باشن باز بشه.
بله آقای سادات، اما گفتگوهای بین الافغانی در چه سطح و با کیها با چه محتوای؟ خب شما میدونین که زمانی که بحث مطرح میشه اشاره میشه به گفتگوهای بین الافغانی که سالهای سال طول کشید اما آخرش هم به باور منتقدان بی نتیجه ماند.
ببینید بدون شک حالا اگر بیاییم بحث رهبران سنتی و کلیشه‌ای و کسانی که در حقیقت نمایندگان گروه قومی خود میدانستن و هیچ کار بنیادی هم برای برداشتن چالش از پیش روی مردم نکردن، بحث اینا رو بگذاریم کنار. اما تجربه 2 سال و 6 ماه دولت داری طالبان نشان داد که خیلی از متنفذینی هم که خواستم در کنار طالبان قرار بگیرم و برای چالش زدایی اجتماعی کار کنم، اونها هم دست آخر میبینیم نسبت به سیاست طالبان معترضن. مثلا شما شورای علمای اهل تشیع میبینیم که دست آخر آمدن و به شدت از سیاست طالبان انتقاد کردن، یا بعضی از علمایی که همیشه از منبر به نوعی نگرانی خود نسبت به سیاست دولت گذشته در زیر چتر جمهوریت داشتن و به نفع طالبان حکومت میکردن، امروز صدای اعتراض خود دارن بلند میکنن. ما هرچی به این طرف میاییم متاسفانه طالبان نتونستن خواسته و مطالبات اجتماعی رم به نوعی در نظر بگیرن و خودیم نمایندگان مردم حتی کنار بیایم. نمایندگان مردم در داخل افغانستان سازمان های مدنی هست، رسانه ها هست، بالاخره متنفذین از جدا از بحث های سیاسی. حالا ای که تمام احزاب سیاسی از نظر طالبان منحله و هیچ حزب سیاسی نمیتونه فعالیت کنه، اما پایگاه های مردمی اجتماعی ما در داخل افغانستان داریم که مردم در میور شعراها، کرکترها و انجمنها جمع هستن. وقتی طالبان نتونستم اینا رو هم قناعت بدم و ارائه خدمات کنم و فرصت ها و منابع به گونه عادلانه تقسیم کنم تا یک فضای همگنی شکل بگیره، عدالت تامین میشه و ما بریم به طرف یک بهبودی بهتر نسبت به وضعیت و سازوکار برای توسعه افغانستان داشته باشیم، مسلمن که نیازه که به بعضی از نقطه ها بیشتر توجه بشه و یک کسی باشه که برای طالبان گوشتت کنه که ممکنه بیتوجهی شما به این نقاط کور باعث بشه که یارگیری بعضی از گروه ها داخل افغانستان بیشتر بشه و باز یک منازعه دامنه‌دار در داخل افغانستان شکل بگیره.
بسیار زیاد تشکر از حضور شما جناب اشرف سادات، فعال سیاسی امور افغانستان. شکریه بارگزه یکی از فعالان حقوق زن و نماینده پیشین پارلمان نظام جمهوری مخلوع افغانستان هم اکنون با ماست. خانم بارگزه، طوری که استیفن دوجارک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد گفته، بحث در مورد چگونگی افزایش تعامل بین المللی به طور منسجم، هماهنگ و ساختارمند از اهداف نشست پیشرو در دوحه است. انتظار شما چیست؟
تشکر. بدون شک خواست ما مردم افغانستان، مخصوصا زنان افغانستان، از این نشست 3 مورد اساسی است. اول، زحمتی که در افغانستان برای مردم افغانستان باشه باید تعیین کننده سرنوشت سیاسی مردم افغانستان باشه. دوم، حمایت از حقوق اساسی مردم افغانستان در سطح جامعه بین المللی به شمول کمک های بشری که اینا به افغانستان ارسال میکنن باید داشته باشه. سوم، حاکمیت هایی که به هیچ گونه نمایندگی از مردم افغانستان نمیکنن شایسته از این نیستن که باید از طرف جامعه جهانی به رسمیت شناخته شون و یا هم به نام تعامل با اونها دروازه را برای گروه های و فعالیت های تروریستی باز کنه که دوباره افغانستان به مرکز رقابت های بین المللی و منطقوی از لحاظ حضور نیروهای تروریستی و گروه های حراس افغان تبدیل شود. خواست ما همی سه چیز هست. در کنار از این که وقتی ما بحث اول بحث تامین حقوقی حقوق اساسیت با افغانستان گفتم، معمول است که حق کار، تعلیم، تحصیل و کار زنان هم مشمولش میشه، به شمول آزادی بیان و داشتن یک نظامی که حداقل مشروعیت داخلی و رسمیت بین المللی را داشته باشه.
بله، چند اداره معتبر جهانی به شمول سازمان عفو بین الملل در نامه سرگشاده به آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد گفتن که در این نشست خواهان رفع همه محدودیت های وضع شده از طرف طالبان بر زنان و دختران در افغانستان شود و بر رهایی فوری مدافعان حقوق زن از سوی طالبان تاکید کند. اما به نظر شما این همه خواست ها چقدر عملی است؟
ما بسیار توقع ندارم که این نشست بتانه برای تمام خواسته های مردم افغانستان و مخصوصا زنان افغانستان رای حل را پیدا کنم. همه حداقل این نشست میتانه نقطه عطف باشه برای روشنی که در آخر و یا هم در این مسیر راه تاریک و تنگی که طالبا گام برداشتن، به دلیل از اینکه این نشست به خاطر از این جور شده که افغانستان بره به طرف یک پروسه گفتمان یا دیالوگ ملی بین خود افغان ها و را برای گفتمان سیاسی بر افغانستان زمینه سازی کنه. البته گفتمان سیاسی نه با مفهوم ایجاد حکومت مشارکتی، نه با ایجاد از این که یک نظام جور شود که خب بالاخره تمام شرکت های سهامی سهم خود بگیرن و مردم افغانستان کنار زده شود. به هیچ عنوان هیچ نظام نمیتانه جاگزین نقش اساسی را که مردم افغانستان بر تعیین رأی سیاسی و سرنوشت خود داره باشه. بنابراین من گفتم میتونم که این نشست فقط سرآغاز یک پروسه مهم بر افغانستان میتونه باشه. هرگاه درست مدیریت شود، بی‌طرفانه مدیریت شود، به اساس قوانین و موازین بین المللی و خواست مردم افغانستان، در نهایتش ما میتونیم افغانستان نجات بدیم. و هرگاه قضایا برعکس باشه دشوار به نظر میرسه.
خب بحث در مورد پیشنهاد گزینش نماینده ویژه سازمان ملل متحد هم یکی از مسائل کلیدی مورد بحث در نشست دوحه خوانده شده. میدانیم که برخی از فعالان زن هرچند از تصمیم گزینش این نماینده ویژه استقبال میکنن، اما میگن که کسی باید گماشته شود که با افغانستان و فرهنگ و رسم یک کشور آشنایی کامل و عمیق داشته باشه و کشور خودش سابقه خوب حقوق بشری داشته باشه. نظر شما چیست؟
بدون شک طالبا اهمیت از اینکه یک نماینده ویژه از یک آدرس معتبر مثل سازمان ملل بر امور افغانستان تعیین میشه و این مکلفیت شمی است که با طالبا، با گروه های سیاسی، جامعه مدنی، زنان افغانستان در تماس باشند و ایجاد هماهنگی را در بین کشورهای منطقه و کشورهای عضو سازمان ملل داشته باشند. ای به اصطلاح او چیزی است که طالبان نمیخواهد، چون اونا دیدن که موافقتنامه دوحه و ایجاد دفتر دوحه همه چیز به طرف طالبا و به قدرت رساندن طالبا سوق داد. به این دلیل است که طالبا به خاطر از اینکه نمیخواین قدرت از دست بتن، مانع ایجاد و یا هم ناخوشی خود ابراز میکنن در قبال از این. بدون شک هر کسی که به عنوان نماینده ویژه تعیین میشه نرم و پرنسیب ها باید حرف اول بزنه تا اینکه کشورها به گونه مثال متاسفانه در افغانستان مثلا ما بانوان را داشتیم که از تجربه کافی در کشور خود داشتن و در داخل افغانستان هم داشتن، اما دیدیم در جریان حاکمیت طالبا هرچند که اونا در رأس یونما قرار داشتن نتانستن کوچکترین مسئولیت خود در قبال اعلامیه جهانی حقوق بشر که بخشی از مندیت کاریشان بود در افغانستان اونا پیاده کنن. و ما فکر میکنم هر کسی که میباشه پرنسیب و اصول باید حرف اول بزنه و استراتژی که برش جور میشه در مطابقت با او. اما بدون شک کشوری که اونا نمایندگی میکنن بسیار مهم است. به دلیل ازی که او کشورها منافع خود دارن، اگر یک کشوری که منافع مستقیمش در افغانستان توسط بعض گروه های سیاسی تامین میشه، به فایده افغانستان نیست. چون بخوایم نخوایم تأثیر هر کشور روی نماینده ویژه مستمر و دائمی می باشه. به این اساس من فکر میکنم اگر به اساس یک پرنسیپ و به اساس یک نرم، به اساس قواعد بین المللی، با اینکه او شخص کدام توانایی ها و مهارت ها را داره، انگیزه سیاسیش چی هست، حمایت جهانی ازش در کدام حد هست، شاید بتونه مؤثر واقع شوه.
تشکر از شما شکری بارگزه، یکی از فعالان حقوق زن و نماینده پیشین پارلمان نظام جمهوری مخلوع افغانستان با ما صحبت میکرد. در همسایگی افغانستان، در انتخابات روز پنجشنبه در پاکستان، نزدیک 18,000 کاندید بر سر کرسی‌های اسامبله‌های ملی و ولایتی رقابت کردند. انتخابات در میان تنش‌های سیاسی فزاینده و افزایش خشونت‌ها برگزار شد. مقامات هزاران نیروی امنیتی اضافی را در سراسر کشور مستقر کردند و خدمات مخابراتی در مناطق مرزی قطع شد. بیش از 650,000 سرباز اردو، ملیشه‌های طرفدار اردو و پرسنل پلیس در روز انتخابات در سراسر پاکستان مستقر شدند. انوارالحق کاکر، صدراعظم موقت پاکستان که دستور بستن مرزها با افغانستان و ایران را داده، نیز در روند رای‌دهی اشتراک کرد. تعلیق خدمات مخابراتی با موجی از انتقادهای اپوزیسیون و اداره‌های ناظر حقوق بشر به همراه شد. عمران خان، صدر اعظم پیشین پاکستان که در زندان بسر می‌برد، این اقدامات را تهاجم شدید بر دموکراسی خواند. آنسو وزارت خارجه ایالات متحده گفته که به خاطر محدود شدن آزادی بیان و مشخصاً اقدامات به شمول وضع محدودیت بر دسترسی مردم به خدمات اینترنت و تلفن در پاکستان نگران است. محمد اسحاق اطمر، آگاه امور سیاسی با ماست. جناب اطمر، خوش آمدین. میدانین که بر اساس دستور حکومت موقت پاکستان، صدها هزار مهاجر افغان از آن کشور اخراج شدن و روند بازگشت مهاجران افغان از پاکستان و اخراجشان همچنان ادامه دارد. به نظر شما با روی کار آمدن حکومت منتخب در پاکستان، آیا پالیسی کنونی حکومت موقت در قبال افغانستان و مشخصا مهاجران دنبال خواهد شد؟
من فکر میکنم که پاکستان برخلاف تمام تعهدات بین‌المللی که در قسمت مهاجرین موجود است اقدام کردند. و اقدام بسیار دشمنانه و خصمانه عملی ساختن و دارن انجام میدن. بخاطر از اینکه مسئله مهاجرت تنها در کشور پاکستان نیست، بلکه در کشورهای همسایه افغانستان یک مشکل بوده که همیشه در طول 40 سال تاریخ افغانستان این مهاجرت ها صورت گرفته. ولی خود افغان ها هم تمایل دارن که به کشورشان برگردن، ولی به یک نحوی برگردن که اینا اذیت و آزار نبینن و داوطلبانه برگردن. من فکر نکنم که دولت آینده پاکستان هم در این قسمت تعامل بکنه و به اصطلاح این پروسه را توقف بده. اونا کوشش میکنن هرچی بیشتر حکومت فعلی طالبان را زیر فشار قرار بدن و به این ترتیب بخواهن که خواسته هایی که از حکومت فعلی دارن را به دست بیارن.
بله، و میدانین که پس از چند حمله مرگبار در پاکستان، بازی اتهام میان اسلام آباد و کابل بر سر تحریک طالبان پاکستان TTP و فعالیت‌هایش اوج گرفت. گروهی که گفته میشه با طالبان افغان روابط نزدیک دارند. در این اواخر حکومت موقت پاکستان هر گونه مذاکره با TTP را هم رد کرد. با روی کار آمدن حکومت جدید در پاکستان، چه پالیسی در قبال TTP به نظر شما دنبال خواهد شد؟
اول من این فکر میکنم هر حکومت که در پاکستان بیاید زیر نظر نظامی پاکستان میه و سیاست های اونها را تعقیب میکنن. تا تمام گروپ های حراس افغان چی در گذشته و چی فعلا، اینا پروژه های استخبارات پاکستان هستند و من گمان کنم که این مربوط میشه به استراتژی های کلان پاکستان و قدرت های بزرگ در منطقه که با در نظر داشت این مسائل گمان نکنم که برای بازگشت تی تی پی و پاکستان و ای که اینا چطور بتونن که دی ایرا به اصطلاح در کنترل خود داشته باشند هنوز فرصت زیاد است. باورم ایست که طالبا و همچنین در توانی و حکومت آینده پاکستان این پروژه ها را ادامه میتن و عرض ما ای بود که پروژه ها استخباراتی است و گمان نکنم که تی تی پی پاکستان یا به اصطلاح داعش خراسان یا گروپ های دیگه که در پاکستان رشد کردن و پیدا شدن و به اصطلاح امونجا آموزش دیدن و فرستاده شدن، اینا به ایسادگی قابل حل نیست و این مشکلات را برای نه تنها افغانستان بلکه بر منطقه موجود خواهد آورد.
تشکر از شما. محمد اسحاق اطمر آگاه امور سیاسی با ما صحبت میکرد. در همینجا روز هفتم هم به پایان میرسد. تشکر از همراهی شما.
باشم که درایی به درم ششته باشم که درایی به درم سنما 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 مثل گل خیمه زنی گرد سرم مثل گل خیمه زنی گرد سرم سنما 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 ششته باشم که درایی به درم شان میزنی کا گلتا تا نم نم آب میکنی سن گلتا دریای حلاوت از من میگذرد دریای حلاوت از من میگذرد کوته نکن خدا بهار گلتا کوته نکن خدا بهار گلتا ششته باشم که درایی به درم ششته باشم که درایی به درم سنما 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 مثل گل خیمه زنی گرد سرم مثل گل خیمه زنی گرد سرم سنما 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 ششته باشم که درایی به درم We'll be right back.
مست میگردیدین، ساز نزدی که مست میگردیدین، انگیز تو بر نشد که می نازیدین. ایار سرا پرده رویا همان، ایار سرا پرده رویا همان، تبله ننواختی که می رقصیدین، تبله ننواختی که می رقصیدین. شش تا باشم که درایی بدرو، شش تا باشم که درایی بدرو، سنما 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 سنما، مثل گل خیمه زنی.